چهره ها و گفتگوها این هفته میزبان هنرمندی است که گاه قایق خیال را با آهنگ روح و پاروی قلم بر رودخانه کاغذ و بوم میراند و گاه رقص حروف و کلمات را در آهنگ ساز خود میریزد. میهمان این هفته اینچنین گاه نگاه و گاه پرده گوش را مینوازد و در هر حال حال و پیامی به درون وجود انسان میفرستد. او استاد خوشنویسی و در موسیقی استاد است و پس در این هر دو میدان چوگان نی و زخمه تار و ستار میزند. او می آفریند، به نمایش میگذارد و به آموزش میپردازد. میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها هنرمند خوشنویس موسیقیدان ایرانی مقیم پاریس بهمن پناهی است. از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم از شما هم و خیلی خیلی خوشحالم از این متن قشنگی که تهیه کردید و گفتید. خیلی من به وجد آورد واقعا اول گفتگوی ما و امیدوارم که حرفایی که میزنیم مورد نظر و مفید قرار بگیره برای شنوندگان شما.
جناب پناهی، اون چه گفتم برداشتی از سخن خود شما بود. جایی دیدم گفته اید، البته من فارسی اون رو میگم، اگر در اون خطایی هست شما اصلاح خواهید فرمود، موسیقی روح خوشنویسی های من است و در قطعات موسیقی ساخته یا بداهه نواخته من نیز خوشنویسی موج میزند. خط در نگرش اسلامی هنر برتر یا متعالی تلقی میشد، زیرا حافظ متون مقدس بود. برعکس موسیقی بر اساس همین نگرش کفرآمیز تلقی میشد. پرسش من این است که گفتگو میان این دو، یعنی نهادی که حافظ تقدس بود و آوایی که حامل کفر بود، از نگاه شما چگونه میتونه صورت بگیره؟ به خصوص اینکه اگر اشتباه نکنم شما تز دکترای خودتون را هم به ارتباط میان موسیقی یا موسیقی خطوط و نقطه ها اختصاص دادید.
نکته جالبی اشاره کردید. دقیقا همین فضای، شاید بشه گفت متضاد بین این دوتا فضا، هم از جهت ساختاری هم از جهت استفهامی، یعنی درکی که ما از این دوتا هنر داریم، و هم از نظر تاریخی و مذهبی یک تضادهایی بین اینا وجود داره که من خیلی تحریک میکنه. یعنی یه جاییست که ما در واقع با چشم میشنویم و یه جاییست که با گوش میبینیم. این چیزی که من خیلی دوست دارم، این رابطه که هیچ جور نتونستم یکی از اینا رو ترجیح بدم به دیگری، و از نظر حرفه‌ای از نظر کاری خیلی سخته که آدم دو تا هنر رو با یک مرتبه و با یک میزان کار بکنه و ارائه بده، ولی من هرگز نتونستم یکی از اینا رو طلاق بدم. یکی از دلایلش همین است که شما گفتید، یعنی یک تضادهای بنیانی و در این حال یک نقطه های اشتراک بنیادی بین این دو تا هنر وجود داره که من خیلی وسوسه میکنه و برای من هیجان انگیزه و کار میکنم. ولی در این حال شما از تفاوت ها گفتید، من اجازه بدید که از اشتراکات این دوتا هنر بگم که از قدیم البته این مورد نظر و علاقه هنرمندان بوده، نه تنها تو ایران، نه تنها تو فرهنگ اسلامی که شما بهش اشاره کردید، تو فرهنگ‌های مثل فرهنگ آسیایی مثل چین و ژاپن رابطه خوشنویسی و موسیقی یک رابطه دیرینه و عمیقه. یعنی شعر، موسیقی و خوشنویسی سه تا هنری بودن که به صورت مثلث در فرد باید وجود می‌داشتن که یک فرد به عنوان خوشنویس معرفی بشه. این فرهنگ کمابیش در تاریخ هنری ما هم وجود داشته. یعنی شما اگه نگاه بکنید تقریبا تمام خوشنویسای معتبر و مؤثر ما در طول تاریخ موسیقی کار کردن، یا به صورت حرفه‌ای یا به صورت شخصی، و اکثر اینا هم شاعر بودن. پس می‌بینیم این رابطه جدید و تازه‌ای نیست، برخلاف محدودیت ها و انقباض هایی که وجود داشته توی این دوتا هنر از منظر دینی، اینا با هم رشد کردن و با هم زندگی کردن در طول تاریخ.
اشاره کردید اون چیزی رو که با گوش میتوان دید و اون چیزی رو که با چشم میتوان شنید چه هست؟
ببینید، بیشترین برداشت های ما از هستی یا از طریق چشم یا از طریق گوش، از برداشت های سطحی گرفته، مثل دیدن، از روز که به دنیا میایم نگاه میکنیم میبینیم، و شنیدن که از روز اول تولد هم میشنویم،
حتی بیش از اون.
بله دقیقا. حالا این دوتا برداشت ما از هستی، درسته که ما به ازای بیرونیشون متفاوته، یعنی یکیش تصویر یکیش صوته، ولی در باطن ما و در درک داخلی و اندرونی ما به یک نقطه میرسن و اونم هارمونیه، هماهنگیه. بنابراین فهم ما از زیبایی در درون و در عمق یک اصل واحده. حالا اگر شما به این هارمونی و این هماهنگی و به این توازن در باطنتون رسیده باشی، میتونید آن چیزی که میبینید رو در واقع با یک هارمونی صوتی ادراکش کنید. و بنابراین اصل ماجرا یکیست، هر چقدر برید به هم نزدیک بشید به این نقطه مشترک میرسید.
یعنی بنابراین مبدا دو تاست اما مقصد یکی میشه در درون انسان.
دقیقاً.
در نقاشی دست آفریننده کاملا بازه، یعنی آزادی کامل داره، در حالی که در خوشنویسی اگر تابع معیارهایی باشیم که برای این هنر تعیین شده، آیا خوشنویس اسیر این معیارها نیست و خوشنویسی مدرن که به اون اشاره کردید، البته دقیقاً نمیدونم منظور شما چیست، ولی اون چیزی که این روزها ازش به عنوان نقاشی خط یا خط نقاشی یا خطاشی یا خوشنویسی تزئینی بعدن خواهید گفت که آیا با این اصطلاح موافقید یا خیر، نوعی حرکت از این اسارت به سوی آزادی نیست؟ یعنی خطی که به سوی نقاشی داره میره بیش از پیش، نوعی حرکت از چیزی که دست خوشنویس رو میبنده به سوی دستی که در قالب نقاش باز میشه نیست؟
این که من گفتم انتزاعی به مفهوم بصریشه و زیبایی شناسی، یعنی از نظر استتیک به قول معروف خوشنویسی، چون بر مبنای دو تا اصل ساده، یعنی تمام عناصر عرضی به قول منطقیون و قدما و اون عناصری که جنبی هستن یواش یواش از خوشنویسی، از هنر خوشنویسی رانده شدن و آنچه مانده مغز یک شکله که اونم تازه رنگ هم درش نیست، یعنی بیرنگی و رنگ کامل دیگه، سیاهی فقدان رنگ و سفیدی در واقع تجمیع رنگ هاست. بنابراین در خودش یه تضاد وجود داره و این تضاد انتزاعی است. در طول تاریخ هم شما نگاه بکنید، تاریخ خوشنویسی اصلا اینجوری شکل گرفته، یعنی یواش یواش سی سیغر خورده. شما الف مثلا خط محقق و ریحان رو نگاه کنید که مربوط به صده های اوایل اسلام تا نستعلیق، شما می‌بینید مثلا از 7 نقطه رسیده به 3 نقطه، یعنی شما هی دارید اینو سیغل میده، یه کوچیکش میکنه، رسیدید به مغز و اساره این شکل. به این ترتیب اگر من بحث انتزاعی کردم از این نظر که خوشنویسی چکیده فرمه، چکیده تصویره. از اون منظری که شما نگاه کردید به خط از بود اسارت، من نگاه اینجوری نیست، چون خوشنویسی یه هنری است که قواعد خودش داره، میزانهای خودش داره و ترکیبات و اینا ابزار و قواعد هنری کاری که در طول تاریخ پرورش پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به یه نقطه رسیده. من نگاهم اینجوری مرزبندی نیست که بگم خوشنویسی سنتی یه محدودیتایی داشته و خوشنویسی مثلا مدرن این محدودیت‌ها رو نداره. بنابراین اون گرایش‌ها وجود داشته، امروز هم یه گرایش دیگه هستش که با ابزار جدید و اینا پرداخته به خوشنویسی.
اشاره کردیم به اصطلاحاتی که به کار بردیم، خوشنویسی تزئینی، خط نقاشی، نقاشی خط. شما کدوم یکی از اینها رو ترجیح میدید و چرا؟
من تقریبا هیچ کدوم اینا رو ترجیح نمیدم. ببینید اگر از دید زبانشناسی مطرح بکنیم به کل غلطه، منطقه از جهت ترمینولوژی اصطلاحی اگر به این حرف نگاه کنیم اشکال نداره، حالا اسم گذاشته شده است و پذیرفته شده است و دارن استفاده میشه و اونایی که این کارن میفهمن که دارن از چی حرف میزنن، به یک فهم مشترک رسیدن.
به همه اینا اشاره میکنید، به همه این اصطلاحات؟
آره، حالا بیشتر همین نقاشی خط و خط نقاشی به اصطلاح. من یه اصطلاحی تقریبا 22 سال پیش در ایران برای یکی از نمایشگاه‌های همین کارهای نوین انجام دادم به اسم خط نگاره، که بعضیا پذیرفتن و براشون جالب بود. هم از انگاره میاد، هم از نگارگری ایرانی میاد. بخش خطش هم تقریبا همون چیزی که ما باز به تقریبا تو تمام دنیا اسلام به یک فهم مشترک از کلمه خط رسیدیم، اگرچه عربیه. الان بحث خیلی روز رایج ایران این موضوعی که شما فرمودید، یعنی اصطلاح نمیدونم خوشنویسی نوین بهش گذاشتن، خوشنویسی معاصر بهش میگن، خط نقاشی و اصطلاحات دیگه. خود اصل مطلب بیشتر شکافته بشه از نظر من جالبتر و مفیدتره تا اینکه بیشتر بحث لغوی و کلامی بکنیم به قول من.
امروز این خطنگاره هایی که بهش اشاره کردید به ویژه به سوی اشعار و گاه کلماتی که البته مفهوم دارن ولی تنها یک کلمه هست، ممکن است اون کلمه بارها تکرار بشه، روی آورده. در این گونه خطنگاره ها از نظر شما فرم مهمتره یا محتوا؟
قطعا فرم، یعنی یکی از روی کردهای هنر معاصر فرم دیگه، یعنی ما داریم به سمت فرمالیستی میریم. این هم یه اصل کلیه در هنر مدرن و در تمام دنیا، نه ایران، خوشنویسی ایران هم همینطور متاثر شده. بنابراین بله، ما یواش یواش نه تنها از متون مقدس و مذهبی فاصله گرفتیم، یواش یواش از خود متن هم به مفهوم متن جدا شدیم، رفتیم به سمت فرم، فرمای محض و خطوط. اصلا میتونه یه حرف باشه، حتی اصلا یه کلمه هم نه. من مثلا خود من یه سری از کارام سوار به اسم مجموعه الف و ب که فقط الف و ب است، هیچ چیزی توش نیست، ولی از نظر مفهومی خب من دنباله مفاهیمی هستم، دنباله موضوعات و یه کانسپت در واقع ذهنی هستم، اینجوری نیست که برای من الف و فقط الف ب هستن به مفهوم هیچی.
جایی دیدم گفتید که بهترین راه غنی شدن هنر این است که بگذاریم رشدی طبیعی داشته باشد. طبیعتا در این سخن هیچ حرفی نیست، اما آیا سیاست‌های فرهنگی و هنری در این زمینه موثر نیستند؟
قطعاً. منتها سیاست‌های فرهنگی هنری وقتی دخیل در زندگی و خلاقیت هنرمند بشن اونجاست که خطرناکه. و بعده سیاست فرهنگی یعنی شما بستر فرهنگی و هنری ایجاد بکنی، نه بیشتر از اون. هیچ وظیفه بیشتر از اون دولت‌ها حکومت‌ها ندارن. هنرمند چه باید بکند، چه نباید بکند، چه باید بنویسد، چه نباید ننویسد، اینا سیاست فرهنگی نیست. وقتی یک حکومت یا دولتی میاد و تعداد سالن‌های موسیقی اضافه می‌کنه، این طبیعتاً بستر ایجاد میکنه که اون کسایی که علاقمندن و میخوان کار بکنن جا برای کار داشته باشن. این میشه سیاست فرهنگی، نه بیشتر از اون. در محتوای دخالتی نباید بکنه، باید تو قسمت سخت افزاری هنر امکانات بده. شما باید گالری داشته باشه، باید موزه ها ایجاد بشن و مدرسه های جدی و سطح بالا تاسیس بشن و ساپورت بشن. اینا میشه سیاست فرهنگی، نه بیشتر از اون.
جناب پناهی، تأملی میکنیم و گفتگو رو از سر میگیریم.
خواهش میکنم.
جناب بهمن پناهی، من در آغاز معرفی چندانی از شما نکردم، اگر این کار رو به خود شما بسپارم چه میگویید؟ در کجا به دنیا آمدید؟ در چه خانواده‌ای بزرگ شدید؟
من در شمال ایران در شهر بهشهر به دنیا آمدم، از یک خانواده سمنانی. در واقع ما مهاجر به دنیا آمدیم، الان هم مهاجریم. یادم میاد که بچه که بودیم با هم گفتن شما غریبه این، هم بازی ها و هم کلاسی ها اینا، یعنی این موضوع مهاجر و غربت اونها یه جورای انگار با زندگی من عجین شده. در بهشهر متولد شدم، از یک خانواده پر جمعیت، ما 9 تا بچه بودیم و من یکی مونده به آخر بودم. طبیعتاً
عزیزتر از بقیه،
غیر از اون تجربیات دیگران و اینا رو میدیدم، و چون برادرانم بزرگترم تو رشته‌های هنری فعالیت میکردن به طور حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای، من بزرگ شدم در این فضا. یعنی من واقعا دوران بچگیم همیشه با موسیقی بوده، صحنه تئاتر بودم با یکی از برادرام که کار تئاتر میکرد به طور حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای در اون ایام، و خوشنویسی و غیره و اینا، و فرهنگ و هنر کلا تو خانواده ما خیلی رایج بود از طریق برادرام، و پدر خدا بیامرزم هم خیلی علاقمند و خیلی مشوق بود برای این کارا، با اینکه اصلا تخصصش و کارش و حرفش نونوا بود، ولی خیلی علاقمند بود. بنابراین من این شانس داشتم از بچگی که تو این فضا بزرگ شدم واقعا، و هیچ چیزی متصور نبود در ذهن من غیر از اینکه یک روز من خوشنویس میشم یا موزیسین میشم. واقعا هیچ چیزی تو ذهن من نبود از همون کودکی 5-6 سالگی.
چرا؟ چه چیز خوشنویسی شما رو جلب کرد؟ آیا میتوانید امروز بگویید که چه چیز خوشنویسی؟
به نظر من محصور فرما و این حرکت ها و این تناسبات بودم، خیلی خیلی در ذهن من تاثیر میکرد، و اصلا به طور عجیبی من همیشه با دستم اینا رو در فضا خلق بکنم، اون که نمیدونستم مثلا این حرف یعنی چی.
بازی میکردید با حروف؟
دقیقاً. و مادرم مرتب من چیز میکرد این کارو تو جمعیت نکن یا جلو دیگران، چون فکر میکنن تو مثلا مشکل چیز داری. امروز بعد از سالها و سالها من شبی نمیشه که بخوابم و قبل از خواب مثلا به خوشنویسی فکر نکنم، یا تصوراتی از خط و خوشنویسی تو ذهنم نباشه، ترکیباتی ایجاد نکنم قبل از خواب تا بخوابم، یا اینکه مثلا به ملودیایی فکر کنم و یه موسیقیایی تو ذهنم بیاد، ترکیبات اینا. همیشه فکر میکنم که یه جورایی با من
زاده شدم،
من با اونا زاده شدم. و در واقع و اینجوری شده من تا دوران نوجوانی با سختی فراوون مسافرت میکردم به تهران، برم پیش اساتید بزرگی که واقعا یکی از شانس‌های بزرگ زندگی من بوده، از افتخارات. و در سن 13-14 سالگی مسافرت میکردم به تهران با قطار و سختی، شبانه برو با اینکه محصل مدرسه بودم، تا برم مثلا تعلیم بگیرم و برگردم دوباره مثلا فرداش سر کلاس باشم.
به موسیقی اشاره نکردید، آیا علاقه به موسیقی هم در همون سالها زاده شد؟
همون سالها بود، منتها موسیقی محدودیت‌های بیشتری داشت، به دلیل که استاد نبود، ساز با اینکه تو خونه ما مثلا سنتور بود، ضرب بود، ویولون بود، برادرم میزدن اینا، ولی من خیلی گرایش به نمیدونم تار ستار از همون بچگی داشتم، مثلا نبود توی خونه. برای همین مثلا اینا سنتور شروع کردم بزدن، اینا داری تنبک و اینا شروع کردم بزدن. و اینو جدیتر در سنهای مثلا نوجوانی اونا بعدها با همین مسافرت های به تهران شروع کردن.
نه میان موسیقی و خط، بلکه میان ساز و خط به نظر شما ارتباطی وجود داره؟ گفتید که در منزل شما ویولون بود، ضرب بود، سنتور بود، اما شما به تار و ستار گرایش پیدا کردید. آیا ارتباط نزدیکتری میان خط و تار یا ستار وجود داره یا این هم یک اتفاقه؟
الان که فکر میکنم بله، به دلیل اینکه ببینید تار و ستار اصولا شاخص‌های موسیقی ما هستن، برای همین ردیف موسیقی ایران بیشترش بر روی تار و ستار نوشته شده. این بی دلیل نیست، دلیلش اینه که واقعا این دو تا سازن که گویای تمام جزئیات و لطائف موسیقی ایرانی هستن از نظر اجرایی، تکنیکی و غیره و ذلک. و خط نستعلیق هم واقعا ایرانی است دیگه، یعنی واقعا چکیده، من یه جایی گفتم چکیده طبع ایرانی، زیبایی شناسی ایرانی در خوشنویسی نستعلیق کاملا متبلوره. به همین دلیل شاید این بوده، ولی من واقعا از بچگی حتی یادم میاد قطعه از مرحوم استاد فرهنگ شریف رو در ابو عطا از برنامه رادیو گلها که حتما هر روز باید تو خانه ما شنیده میشد، من محصور این قطعه بودم، یعنی هنوزم تو گوشم هست و از همون بچگی اصلا دیوانوار عاشق این قطعه بودم، چون ما تار نواخته میشد و یک گفتگویی بود و اینا خیلی زیبا. و این نمیدونم چرا من اونو بیشتر از شنیدن صدای سنتور که در دسترسم بود یا ویولون یا تنبک در من تأثیر میذاشت و همیشه تو ذهنم بود که یه روزی من باید مثلا ستاری بخرم، تاری بخرم و شروع کنم.
و بعد تحصیلاتتون رو، تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در همونجا به پایان رسوندی؟
بله.
و به تهران اومدی؟
بله، من دیگه از دیپلمم تهران اومدم دیگه، اونجا خب امکانات بود، فرصت بود. البته تقریبا با دیپلمم من از نظر خوشنویسی مدارج کلاسیک خوشنویسی رو در سن 18-19 سالگی تموم کرده بودم، یعنی انجمن خوشنویسان ایران از محضر استاد امیرخانی و استاد کابلی فارغ التحصیل شده بودم. در موسیقی هم توی هم ایام رفت آمد جست و گریخته با افراد مختلفی که در دسترسم بود کار میکردم و تهران دیگه باعث شد که من بتونم دسترسی داشته باشم به استادای تراز اول. و این است که همزمان با اون دانشکده هنر زیبای تهران قبول شدم با در یک کنکور فشرده و سخت، واقعا سخت. اون موقع یادم میاد هزاران نفر پشت کنکور بودن و مثلا چیزی حدود 20 نفر بیشتر پذیرفته نمیشدن
در رشته
هنرهای زیبا، در رشته طراحی صنعتی.
طراحی صنعتی،
البته طراحی صنعتی به دلیلی که من در همه رشته‌های هنری امتیازم اینقدر بالا بود که خودم میتونستم انتخاب کنم. منتها اون ایام به دلیل پرستیژ این رشته خیلی مد بود، اون موقع این رشته و معماری و طراحی صنعتی خیلی مدتر بود و همه میگفتن حالا که امکان این داره که به همه این رشته‌ها بری، برو بهترینش که این هست.
چه چیزی موجب شد که به فرانسه بیاین؟
فرانسه، البته تو خانواده ما همون برادرایی که گفتم خدمتتون، اونا مهاجرت کرده بودن به فرانسه خیلی سال پیشه، نه ایامی که من کودک و نوجوان بودم. بنابراین فرانسه تو خانواده ما یه جایی بود که ارتباط فرهنگی و خانوادگی و احساسی اونا وجود داشت. طبیعی بود که مثلا اولین جایی که به فکر من رسید فرانسه بود و اولین مسافرت خارجی منم به اروپا فرانسه بود برای دید و بازدید و اینا. ولی چون من مهاجرتم در واقع سن بالاتر حدود 34-35 سالم بود که مهاجرت انتخاب کردم و زبان ترجیح میدادم تو کشور انگلیسی زبان باشه و اینا، یه مدت هم انگلستان مقیم بودم، ولی بعدا چون تصمیم گرفتم هم درسم ادامه بدم و همین که جایی باشه که باش بیشتر آشنام و اینا، بالاخره فرانسه انتخاب شد و اومدم هم برای ادامه تحصیل. و بعدم یه چیزایی هست که در اختیار دست انسان نیست دیگه.
امروز شما در فرانسه خوشنویسی تدریس میکنید، پرسش من این است که آیا فرانسویان یا به طور کلی خارجی ها به خوشنویسی ایرانی علاقه نشون میدن و آیا در میان شاگردان شما فرانسوی هم وجود داره یا بیشتر شرقی هستن؟
خب این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه دقیقاً عکس این قضیه است، یعنی شاید شانس من بوده، شاید اراده من بوده، نمیدونم، ولی واقعیتی که امروز وجود داره اینه که اکثریت شاگردان من فرانسوی هست و این شاید به دلیل این بود که من اولا خودم دوست نداشتم که فضای کاریمو ببندم توی یک جمعیت خاصی و یه نژاد خاصی یا حتی هموطنان خاصی، و دوم اینکه روش‌هایی که من استفاده می‌کنم برای آموزش روش‌های باستری‌ان از روش‌های بسته قدیمی. خیلی از موسیقی استفاده می‌کنم در آموزشم، از مبانی خوشنویسی، از گرامر خوشنویسی که اینجا زبانیه که خیلی بیشتر می‌فهمنش.
و اونها چه یاد می‌گیرن؟ یعنی وقتی می‌نویسن چه می‌نویسن؟ آیا متون فارسی رو می‌نویسن؟
قطعاً بله قطعاً. من اتفاقاً یکی از ویژگی‌هایی که خیلی اصرار دارم و دنبال می‌کنم اینه که کلاس‌های خوشنویسی من بهش میگم شیوه‌های توتیوار نیست. ما کاملاً از اول شروع می‌کنیم حروف و کلمات و الفبا و ترکیبات اونها. یعنی درسته که ممکنه اینا زبان فارسی رو که خیلی هاشون هم رفتن یاد گرفتن به خاطر کلاس خوشنویسی، کاملا میفهمن که اینو چه حروفی است، چه کلماتی است، چه ترکیباتی داره. و مهمتر از اون وقتی وارد جمله نویسی و متن نویسی میشیم، من کاملا با انتخاب خیلی خیلی وسواس گونه میرم سراغ اشعار ناب ایرانی، از شعرای بزرگ، از متفکران بزرگ ایرانی، و انتخاب میکنم چیزایی که قابل ترجمه باشه، قابل فهم باشه، کدای فرهنگی توش نباشه، ولی چیزهای بسیار زیبایی که ما قطعا فراوون داریم اینا رو انتخاب میکنم. شروع کلاس ما با توضیح راجع به این اشعاره و اونا میرن اصلا ببینن این شعر از کی هست، این شاعر کی بوده، متفکر مال چه زمانی بوده، چی گفته. و تقریبا همه شاگردای من یه پس زمینه اینجوری از رفرنس های این شعرها دارن که این شاعر کیست و چه گفته.
آیا هر اثر هنری لزوما زیباست؟
در مفهوم کلاسیک هنر بله، در مفهوم کلاسیک هنر همونطور که اول صحبتمون خدمتون گفتم، توازن، تناسب، هماهنگی و غیر و ذلک اینا از اصول هنر و کلاسیک هستن. شما نمیتونید
معیارهای هنرن،
قواعد هنرن که در طول تاریخ خورد شکل گرفته، بروزاش متفاوت بوده ولی بنیان کار همونه. ولی یکی از ویژگی های هنر امروز که شما قطعا آشنا هستید، حتی شکستن و زیر پا گذاشتن این قواعد بوده دیگه. اینه که در هنر معاصر ما نمیتونیم این تعریف رو بدیم که بله حتما باید زیبا باشه به مفهوم قواعد کلاسیکش. کمان که شما میدونید خیلی از موجای هنری که در دنیای معاصر ایجاد شد اصلا به عمد و با اصرار شکستن اون قالب‌ها بوده و حتی ارائه ناهماهنگی‌ها و عدم تناسب‌ها بوده. اینه که امروز دیگه ما نمیتونیم به راحتی بگیم نه هر اثر هنری باید زیبا باشه.
حالا اگر همون پرسش رو وارونه مطرح بکنم، آیا هر اثر زیبایی لزوما هنره؟
نه خیر، اون قطعا نیست.
و یک پرسش آخر جناب پناهی، خط ماندگاری رو که میخواهید از شما به یادگار بمونه چیست؟ چه شکلی داره و چه میگه؟
اگه میدونستم اجرا کرده بودم و میومدم کنار از این ماجرا. خوشبختانه آدم هیچ وقت نمیرسه به این نقطه، خوشبختانه، که بگه من این بود که دنبالش بودم و تمام شد. نه، امیدوارم به این نتیجه و به این نقطه نرسم که بگم که این همان چیزی بود که باید انجام میشد و دیگر وجود ندارد. برای که اگر من مسیر هنری خودم رو تبدیل به یک برکه بکنم، طبیعتاً دچار آلودگی میشه. ترجیح میدم این رودخانه کماکان همینطور مرتب سیال باشه و بره و بره و ببینیم به کجا میرسه دیگه.
جناب بهمن پناهی بسیار سپاسگزارم.
قربون شما، خوشحال شدم.